با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
باغ. آب که از پله وارد باغ می‌شد، دورادور دیوارهای گلی 100 ساله می‌گشت. درخت‌های آلبالو، انار و زردالو و آلو بخارا را سیراب می‌کرد. از کنار باغچه مستطیلی که در آن خیار و تره و پیازچه و نرگس کاشته بودند رد می‌شد. از کنار پله‌های آجری قرمز 100 ساله رد می‌شد. درخت نارون کهن و سروها را سیراب می‌کرد و همیشه چند برگی با خود می‌برد و سپس در سیر بی انتهای خود از زیر درخت بید مجنون می‌گذشت تا آیینه دار جمال محزون درخت دیوانه باشد. در ضلع شرقی ایوان آجرفرش وسیع را سقفی با نقوش گل زرد و گچ از دمای خورشید محفوظ نگاه می‌داشت و در انتهای ایوان سه اتاق همیشه دربسته مقر زنان بود که گاه در یکی باز می‌شد و زیغم خورش و میوه بر دست از آن خارج می‌شد و در را با پای چپ از پشت می‌بست. در ته جوی آب ریگ و لشمه تدریجاً جمع شده و آب جویبار در تداوم ابدی خود بر لشمه‌های خابیده بر ریگ موج‌های کوچک زمزمه‌وار می‌انداخت. گاهی ماهیکی به شتابی نالازم از میان لشمه‌ها می‌گذشت و یا قورباغه‌کی از سر کنجکاوی به جهان تازه خارج از آب خود می‌نگریست. در عدل ظهر که همه چیز بی سایه می شد، آب جویبار تنها به اعتبار چند برگی که با خود می برد دیده می شد. گاه گنجشکی از فراز نارون کهن به کنار آب می جست و با دو جست کوتاه جمیع جهات را مواظبت می کرد و سپس بر آب نک می زد. سه سبوی دهشیری از گل زرد که به روزگاران رنگ باخته و سبز و کبود شده بود در کنار آب خنک می شد و بطری دستمال پیچیده آقای خاکپور حضوری شبانه در کنار سبوها می یافت. حاج حسام، سید آقا، مظفر آقا و دستیار او در دوده، سید محمد چینچین و حاج رضا و آقا شمس‌الدین قرار دوده را گذاشته و توسط راننده اتوبوس آباده که از فرغانه می‌گذشت به خاکپور پیغام داده بودند که روز جمعه می‌آیند. ماشین آباده طبق معمول پیغام را نرسانده بود و آنها هم طبق معمول آمده بودند. زیغم از همین کار ابرقویی‌ها بیشتر از همه چیز دلخور بود. نه تنها آنها یک دسته مفتخور بودند، بلکه رسیدنشان نیز ملخوار و بیخبر بود. خاکپور اشاره کرد که زیغم بره بکشه. تا مسافرها گرد راه از لباس بتکانند، گوسفند پوسکنده وارونه از درخت زردالو آویزان بود و مگس همه جا را پر کرده بود. چند نفر میان؟ میز آقا علی و چند تا بچه ها. خاکپور فهمید که لااقل 15 نفر دیگر در راه هستند. عطر شبانگاهی شاهپسند و اطلسی که در اضلاع ایوان کاشته بودند هنوز در فضا معلق بود و شمیم درخت انجیر کهن بوی نرینه‌ای در فضا می پراکند. زیغم و خاکپور هر دو بلند و کشیده قد بودند و زلفان پرپشتشان که از وسط دو فاق می شد و چشمان درشتشان نشان می داد که آنان از نژادی مشترکند. خاکپور کم حرف بود و از او کم حرفتر زیغم که با اشارات خان آشنا بود، همانطور که پدران او بودند، و در میان آنان نوعی خیشاوندی بیپیوند برقرار بود که در آن رابطه زیغمها کهتر بودند. موقع شکار زیغم تفنگ به دوش و توله به دست در پشت خان حرکت می کرد و موقع مهمانی مهمانها را هر یک به فراخور نسب و نیز نزدیکی با خاکپور پذیرایی می کرد. زیغم در حد خود نمی دید که از خان خورده بگیرد، ولی از اینکه ابرقویی های مفتخور مال او را می خوردند دلخور بود و به روی خودش نمی آورد. هرچند اصلاحات ارضی به خاکپور صدمه‌ای نزده بود، چون رعیت ها به دلخواه خود همان روابط قدیم را ادامه داده بودند. زیغم می دانست که این سرسپردگی به همین نسل تمام می شود و نسل بعد به خاک سیاه می نشیند. زیغم هنوز به سبک قدیم لبه کلاه ناصرخانی خود را از جلو کج می کرد که علامت خانی بود و در جیبش دستمال سفید تمیز داشت و موقع راه رفتن به سبک ایلاتی ها شلوارش را توی جوراب می کرد و چوب دست به دست می گرفت. ولی زیغم در کوه زیغم تمام و کمال می شد. در آنجا در حالی که زیغم قطار فشنگ چپ و راست همایل کرده بود و تفنگ موزر خان را که پدرانش از چکسلواکی خریده بودند بر دست داشت، با چنان هیبتی می رفت که ارتباطی با این زیغم که کفشهایش را کنده و با جوراب روی سفره راه می رفت و بشقاب می چید نداشت. در کوه خون پدران یاغی زیغم در او می جوشید و با نفرت و تحقیر به شهر فکر می کرد و آرزو می کرد که هیچ وقت به فرغانه بر نگردد. 10 نسل پیش از آن جد زیغم با حالتی مشابه در جنگ قندهار در کنار جد خاکپور در رکاب نادرشاه جنگیده بودند و دمار از روزگار افغانی های یاغی در آورده بودند. حدود 1 ساعت بعد گوش زیغم تیز شد. صدای اتوبوس میزاقو بود و این علامت خوبی نبود، چون او می دانست که تمام مفتخورهای ابرقو در حرکتند. اتوبوس از کوچه باغهای تنگ گذشت. شاخه انارها که از دیوار بیرون زده بود اتوبوس را سایید. بر لب جویها گل به هوا پراکنده شد و رعیتها از خاک نرمی که در فضا آکنده می شد خاک‌آلود شدند و سرانجام اتوبوس دم باغ خاکپور ایستاد. خود میزاقو شکم جلو داده و قلیون به دست پیاده شد و صورت را در آب جوی صفا داد. 16 مسافر دیگر پیاده شدند و هر یک به کنار آب رفته و صورت صفا دادند. زیغم در را باز کرد و خودش برگشت. حکمبازها رسیده و نرسیده مشغول بازی شدند. تریاکی ها قبلن مشغول شده بودند. بچه هایی که با پدرها آمده بودند جزو ابواب جمعی به حساب نمی آمدند و در آنجا عزیزتر بودند و دوده تنها جایی بود که پدرانشان با آنها به مهربانی صحبت می کردند. حاج رضا بعد از برادرش که اکنون مرحوم شده بود استاد سخنوری بود و چنان از مسائل صحبت می کرد که بچه ها هم با حال جذبه به او گوش می دادند. او جهان دیده بود و ایران را خیلی گشته بود و از همه مهمتر به یزد وارد بود. مظفر آقا در حضور او تمام کلماتش را تأیید می کرد تا از ایوان پا بیرون بگذارد و بگوید به خدا قسم تا امروز 1 کلمه راست از دهن این مرد نشنید. مظفر آقا به حاجی احترام داشت، وگرنه وقتی پشت دیگران حرف می زد برایشان آبا و اجدادی باقی نمی گذاشت و به همین لحاظ در دوده همگان سعی می کردند که در کنار او باشند تا از گزند زبانش محفوظ بمانند. میزعلی آقا دانشجوی دانشگاه پهلوی از راه نرسیده خود را به دوده رسانده بود. او احساس وظیفه می کرد که همشهری ها را که فرسنگ ها از قافله تمدن دور بودند ارشاد کند و به مسائل روز آشنا و همیشه از عدم علاقه آنها متأثر بود. اخیراً حسام آقا و مرتضی و چند نفر دیگر هم وارد بحث می شدند. مستر لانگ می گفت در آمریکا پول داره از رواج می افته. یک نوع شناسنامه اعتباری پلاستیکی درست کردن که مردم با اون خرید می کنن و سر ماه پولش رو می پردازن. آمریکا مملکت اعتماده و به همین لحاظ ما که مردم دغل و دروغ هستیم هیچ وقت به اونها نمی رسیم. اگه در اینجا بود فرداش 100 رقم کارت تقلبی صادر می شد. مظفر آقا که مرتب میرزا علی آقا را به چای خوردن به جای حرف زدن دعوت می کرد گفت باید پول هم در حساب داشته باشی یا معامله صلواتیه. وقتی که اعتبارت درست باشه لازم نیست پول در حسابت باشه. حاج رضا که با محاسبه دقیق انقلاب کوبا و شکر خریدن پولدار شده بود هشدارانه به میزعلی آقا گفت این شناسنامه اعتباری که میگی بدترین کلکه، حقه است برای مقروض کردن مشتری. مثل این میمانه که حقوق آخر ماه کارمند را از قبل بخری. فقط آمریکایی های خر گول چنین کلک هایی رو میخورن. آمریکایی ها خرن یا ما؟ ما که سوزن جوال دوز هم وارد میکنیم، ایرانی مگه چی میسازه؟ شیره سوخته تریاک رو خوب بلدیم بسازیم تا روح الاجنه درست کنیم و بکشیم و یاد رستم و اسفندیار بیفتیم. گروه تریاکی ها اصلاً از این حرف خوششان نیامد و مظفر آقا که آن وقت هنوز تریاکی نبود از اینکه به مفاخر کشور حمله شده است ناراحت شد و گفت مفاخر ملی را نباید وارد بحث کرد. ولی میز علی آقا یقه مفاخر را چسبیده بود. مظفر آقا به بهانه آبکش کردن برنج از ایوان دور شد و به سید محمد چینچین اشاره کرد که یکی از 100 تا حرف این مادر بنابنیاد نداره، همه رو از خودش در میاره. آقا مرتضی که دانشجوی دانشگاه اصفهان بود وارد بحث شد. تمام دنیا رو خراب کردن، آمریکا رو ساختن. آمریکا توی خودش هم همه رو چاپیده. طبقه کارگر آمریکا بدبخته. این همه پرتقال در آمریکاست که میریزن توی دریا، ولی کسمایی که تا به حال به امورات دوده میرسید و سابقه کارگری شرکت نفت داشت وقت را مناسب دید. وقتی که طبقه کارگر وارد مبارزه بشه اون وقت معلوم میشه کی کارت اعتباری میگی. حاج رضا همیشه شاهین عدل ترازو بود و از حرف مفت خوشش نمی آمد. در حالی که بلیان تازه چاخ کرده میکشید گفت یعنی میفرمایید ایران هم میتونسته آمریکا بشه ولی لطف کرده و نشده؟ یعنی میفرمایید سرزمین آفریقا کمتر از آمریکاست برای کشاورزی و کار و کسب، ولی نگاه کنید به این کاکاسیاها، هنوز هم که هنوزه دارن همدیگر رو میخورن. این حرف به کلی به شؤونات آقا مرتضی برخورد. آقا مرتضی دانشجوی دانشگاه اصفهان دائما بین کمونیسم و اسلام انقلابی در نوسان بود و این بود که نمیشد هیچ وقت به طور قطع و یقین گفت که اکنون کدام یکی است. ولی این حرف حاج رضا به هر دو جنبه آقا مرتضی برمیخورد و از اظهار عقیده آقا مرتضی برمیآمد که کمونیسمش برگشته است. ولی حاجی شما بورژوا هستی، بورژوای تجاری، و این طبقه انگل جامعه است و شما حق داری که طرفدار آمریکا باشی و ضد خلقهای آفریقا. اگر خلقها تکلیف خودشون رو روشن کنن تکلیف من و شما هم روشن میشه. استعمار و استثمار و استهمار. حوصله مظفر آقا که داشت با سلیقه گوشت بره تازه کشته شده را به سیخ می کشید و در کنار هر تکه‌ای حلقه پیاز می گذاشت سر رفت. به طرف میرزا علی برگشت و گفت پسر حاجی حرفی بهتر از این نداشتی شروع کنی؟ دیدی دوده رو خراب کردی؟ آخه این مزخرفات چیه؟ از حاجی فردی معتبرتر و درست کارتر پیدا میشه؟ پسر جلیل آقا چه مزخرفاتی به هم میبافه. من که کاری به کار این حرفا ندارم، من منظورم آمریکا بود که از همه جای جهان جلوتره، ولی در ابرقو ما معتقدیم که همه چیز از ایران شروع شده، در حالی که مستر لانگ میگه ایرانی ها چیزی نبودن و از یونانی ها هم شکست خوردن، حالان که یونانی ها خیلی کمتر از ایرانی ها بودن. مظفر آقا با تلخی و شماتت میزلی آقا را نگاه کرد. مستر لانگ توی بدتر جای زنش خندید که گوه زیادی خورد، مرتی که یه کون نشور. آقا شمس المعالی که داشت درخت های باغ را بررسی می کرد و تازه برگشته بود، سعی کرد مثل معمول میانه را بگیرد. حالا بر فرض 2500 سال پیش یک خر دیگری را شکست داده، این چه ربطی به وضعیت امروز ما داره؟ من هم منظور حرفم همینه. من منظورم پیشرفته که در آمریکاست. باید زبانشون رو و فرهنگ و رسومشون رو یاد بگیریم. باید رقص یاد بگیریم. باید دهاتی ها رو وادار کنیم موسیقی جاز گوش بدن. آقا مظفر معلم مدرسه ابتدایی بود و اگر هم به ایرانیت اعتقادی نداشت، در اثر سالها درس دادن مفاخر ملی کم کم این قضایا در ذهنش ریشه های عمیق به هم زده بود، به نحوی که خودش هم از عمق آنها بی اطلاع بود و تعجب می کرد که چرا اینقدر از حرف میرزا علی آقا ناراحت می شود. مظفر آقا به عادت معهود به طرف سید محمد چینچین برگشت و آرام گفت: نگفتم کار این آقا خرابه. بفرما، حالا داره از رقاصی دفاع می کنه. همین یک کارمون باقی مونده که بریم تمرین دانس. آقا مرتضا مثل اینکه یک دفعه اسلامیتش دوباره بروز کرده باشه، برگشت و با غضب گفت: باید خود سازی کرد، باید خود و درون خود را جست و شناخت، باید برگشت به خود، به سنت‌ها و به مقدسات مردم. می‌خواهید به این فراغعی‌ها تمرین دانس بدید؟ مثل قضیه توده‌ای‌هاست توی زندان که صفحه تانگو میگذاشتند و با هم میرقصیدند و زندانی های عادی فکر میکردند همه اونها این کارند. ایوب آقا که در جلسه حاضر ولی ساکت بود، و این سکوت بیشتر به لحاظ این بود که بدون آن که به کسی بروز داده باشد قصد تحصیل خارج داشت و واهمه داشت که برایش پرونده درست شود، نتوانست بیش از آن خویشتنداری کند و وارد بحث شد و مثل همه آدم‌های ساکت که وقتی سر صحبت را باز می‌کنند دیگر کسی جلودارشان نیست، شروع کرد: نه دانس آدم سازه و نه بازگشت به خود مقدور. اتفاقاً آقا شمس المعالی به یک موضوع خوبی اشاره کرد: آنچه بوده رفته و خاک شده. نمیشه که سر هر بزنگاهی کوروش و داریوش علم کرد که داشتم رو ول کن، به چسب دارم. ضمناً علم و معلومات با دیانت مشکلی نداره. دکتر آلبرت شوایتزر، مظفر آقا با یک لحنی که معلوم نبود از سر لودگی است یا کنجکاوی واقعی، حرف ایوب آقا را قطع کرد: چیزر؟ دکتر آلبرت شوایتزر که از دانشمندان طراز اوله و ضمناً متدین واقعی هم هست و عمرش رو کرده وقف سیاهای جزامی آفریقا، مگه براش اشکالی داشت که در اروپا بمونه و بره دانس؟ ای به کار اتفاقاً اینه که ما ابرقویی ها دو کلمه یاد نگرفته الهادی میشیم، بعدش هم ابرقو برامون تنگ میشه و باید ترک وطن کنیم. مظفر آقا برای اولین بار با یک نفر موافقت کرد. درست مثل این ابو تراب بی پدر و مادر. نمیدونم 3 ماه یا 6 ماه رفته آمریکا دوره دیده و برگشته. مفخمی قسم قرآن میخورد که آقا لهجه عبرگویی که پیشکش، زبان فارسی هم یادش رفته بی معرفت، و مرتب میگه اوکی اوکی یس یس. ایوب آقا سلسله سخن را که قطع شده بود باز به دست گرفت. همین تلویزیون که اینقدر صحبتش میشه مگه نیست؟ انصافاً اختراعش هیچ کاری نداشته. نگاه کنین، و با دست شکل امواج در می آورد. این موج صدا، این موج نور. خب وقتی که صدا رو الان بر این راحتی میفرستن از این ور به اون ور دنیا، یکی هم بایست فکر میکرد با موج نور همین کارو بکنه. مظفر آقا باز با همان لحن سوال کرد، یعنی یکی از ما ابرگویی ها میباس مخترع تلویزیون بشه؟ کسمایی که تعصب ابرگویی داشت سرش را به طور نیمرخ به طرف مظفر آقا برگرداند و گفت چرا نباشه. چای بیدمشک در کنار منقل فروزان عطرش را به فضا میداد و با بوی پلوی دم شده با روغن کرمانشاهی و تریاک بیدوخویدی ترکیب عجیبی ایجاد میکرد. زیغم یک گیره انجیر و انگور کنار منقل گذاشت که جای امن‌تری بود. تریاکی ها از میوه تازه احتراز میکردند چون معتقد بودند که خماری آور است. خوراک تریاکی ها چای بود و شیرینی یزدی، و دیگران هم حدود و حرمت آنها را نگه می داشتند. حاجی رضا که اسباب صورت درشت و متشخص داشت و تبسمی چهره وسیع او را دلپذیر می کرد گفت خودکفایی از قدیم مرسوم بود. مردم با آنچه خودشان داشتند اکتفا می کردند. در دوره سمسام بود که کاسه رویی باب شد، ولی سمسام اجازه نداد که کاسه رویی وارد ابرقو بشه. می گفت اگر مردم کاسه رویی بخرن، تکلیف زن و بچه مسگرها چی میشه؟ میزلی آقا با قاطعیت بیش از پیش وارد بحث شد و گفت حاجی 300 سال عقبیم، چطوره 300 سال دیگه هم همینجا بمونیم؟ بشر به کره ماه رسیده و ما هنوز به یزد جاده شوسه نداریم. مظفر آقا که تازه از چای دم کردن برگشته بود و مشغول تهیه کردن مقدمات سالاد شیرازی بود، توی حرف میزلی آقا پرید. به یزد که الهی شکر جاده نداریم. الهی راه آباده هم بند بیاد تا از شر این خنک ها راحت شیم. آقا مرتضی، اگه به حرف لنین در مورد سنت ها دقت کنیم، میزلی آقا، سنت خوب و بد را باید کی تعیین کنه؟ مگر در آمریکا؟ مظفر آقا باز آتشی شد. آقا مگر این مملکت دیوار سگشاشه؟ چرا هر چی بدیه به اینجا نسبت میدین، بعد میرین از روس و انگلیس شاهد و مثال میارین؟ من خودم این سربازهای گشنه روسی رو دیدم که تفنگشون رو میدادن برای نیم من آرد جو. اسمال خان که همیشه در دوده عضو نامرئی بود و از صبح عرق خوردن را شروع میکرد، اولین و آخرین جملهش را گفت همش زیر سر این پهلوی بی پدر مادره. از روزی که پهلوی سر کار اومد تا امروز یک قانون نگذاشت که به نفع من باشه. سر جنگ داره با من این پدر سوخته. اینها نگاه میکنن ببینن کجای مملکت یک آدم مالداری هست تا برن از چنگش درآرن و پدرش رو بسوزونن. میزاقو که متخصص تاس کباب درست کردن بود و داشت گوشت و پیازها را با سلیقه سرخ میکرد، رو به اسمال خان کرد و گفت من خدمت شما عارضم که وضع مملکت رو 4 تا دانشجو نه میفهمن و نه میتونن درست کنن. جلوی این دانشگاه پهلوی رد شین، ببینین دختر و پسر رو میشه تشخیص داد؟ من دستم در کاره. من زوار ابرقویی رو قدیم سال یک بار به امام رضا می بردم. امسال فقط تا امروز 7 کش مسافر مشهد بردم. رعیت وضعش بهتر شده، ولی وضع اسمال خان خراب شده. پسر حاجی که از دبیرستان در آمده رفته بغل دخترها توی دانشگاه پهلوی. از کجا فهمیده که مملکت چه وضعی داره؟ حکمبازها مشغول بازی بودند و کاری به بحث نداشتند. تریاکیها هم جزء بحث بودند و نبودند. عرق خورها منتظر بودند که آفتاب از سر درختها بپرد تا اولین استکان عرق آتشین را از گلو سرازیر کنند. آقا مرتضی داشت میگفت که یک کتاب خوب نمیگذارند چاپ شود و مظفر آقا میگفت که کتاب خوب و بد نداره. گوشت بره و تریاک خوب میخواییم که وفور است. آقا مرتضی میگفت تریاک برای داغان کردن توده هاست و مظفر آقا میگفت توده ها که دستشون به تریاک نمیرسه تا کلشون داغون بشه یا نشه. و از این حرف ها که اسفندیار خان با جیپ از راه رسید. همراه با اسفندیار خان میرزا صالح بود. هیچ وقت نه کسی اسفندیار خان را در باغ خاکپور دیده بود، نه میرزا صالح را و نه آن دو را با هم. مهمان ها مثل اینکه به اجنه نگاه کنند آن دو را برانداز می کردند. زیغم جلو پرید و مراتب تعارف به جا آورد. زیغم می دانست که اسفندیار خان از تبار خوانین بلوچ است و حسابش را از بقیه جدا می کرد. ولی اسفندیار خان و خاکپور هیچ وقت دوستی نداشتند و شاید بعضن به این لحاظ بود که هیچ کدام دیگری را به اصالت قبول نداشت. اسفندیار خان لباس شکاری می پوشید و از زمانی که توده‌ای ها قصد جانش را کرده بودند معمولا تفنگ دلول بلژیکی خودش را همراه می آورد. در ابرقو 2 نفر تفنگ مجاز داشتند که اسفندیار خان یکی از آنها بود. اسفندیار خان به سبک خوانین از ته گلو و تو دماغی حرف می زد. از ابرقویی خرتر پیدا نمیشه. اومدید دوده یا جلسه سیاسی؟ این مزخرفات رو بچه ها ببرن توی همون دانشگاه های خراب شده حرفش رو بزنن. عرق خنک اگر هست بی زحمت یک استکان به من برسونید. اسماعیل خان از عرق خودش ریخت و تعارف کرد. اسفندیار خان کمی عرق و ماست و خیار خورد. عرق خان مخصوص بود و معروف بود که قدر 10 بطر اول هر نوبت عرق کشی را برای او کنار می گذارند. خان خیار کوچک داخل بطری پرورش می داد و از شاتوت‌های در زرشک هم می گرفت و با عرق مخلوط می کرد. ادویجات هم به عرق می زد و یک معجون مخصوصی درست می کرد. در این حال اسفندیار خان قبل از هر نماز دهنش را آب می کشید، استغفار می کرد و بعد می ایستاد به نماز. اسفندیار خان مطمئن بود که مورد غضب خداوند نیست، چون در آن سالی که خیمه های زائران کعبه آتش گرفت جان سالم به در برد. وقتی دیدم همه دارن همدیگر رو زیر دست و پا له می کنن، من پریدم روی سر یک اتوبوسی. مردم مثل گله گاو از آتش فرار می کردن. عرب های بدو در اطراف خیمه ها کاری که لیاقت اجدادشون رو داشت کرده بودن و فراری ها می افتادن توی اون کثافت ها. کاکاسیاهای آفریقایی هم که مثلا آمده بودن زیارت خانه خدا دست هاشون رو داده بودن به هم و همه رو مثل بلدوزر له می کردن می آمدن جلو. من بالای اتوبوس موندم. آتش به همه جا رسید مگر به اتوبوس من. از آنجا فهمیدم خدا با من خوبه. همسفر اسفندیار خان میرزا صالح طبق معمول 1 تشک و متکایی گیر آورده و لم داده بود. 25 سال بود که کسی او را در مهمانی یا دوده ندیده بود. سیاه‌بختی میرزا صالح از حنجره داوودی او بود. زنش نمی‌گذاشت در خانه خود و نه در خانه دیگران بخواند، چون میگفت میترسد که زنها عاشق شوهرش شوند. ولی این نه از سر حسادت یا حتی حس عدم امنیت بود. او نمیتوانست ببیند که حال شوهرش بهتر از خودش باشد که در خانه بی عشق روزگار میگذراند و موی سپید میکرد و از این رو از هر کار کوچکی که بتواند شوهر را خوشحال کند جلوگیری میکرد و در مبارزه خاموش و شاید ناآگاهانه شوهر را به طرف مرگ هل میداد. آواز خواندن ولی به میرزا صالح حال خوشی میداد. میرزا صالح به اسلوب خاص خودش میخواند و تمام دستگاه ها و گوشه ها و حتی از گوشه هایی که دیگر هیچ کس از آنها خبر نداشت با اطلاع بود. هر صدایی که از جانداری بلند میشد به نظر او در گوشه‌ای و دستگاهی بود. میرزا صالح عمری را از آخوندی به آخوندی و از تارزنی به تارزنی رفته و گوشه‌ها و دستگاه‌ها را به روش قدما آموخته بود و جز از غزلیات حافظ نمی‌خواند که همه آنها را از حفظ داشت و تفسیر آن را به 14 روایت می دانست. آفتاب مدتی بود که از سر درخت های سپیدار رخت بسته و رفته بود. از کلاغ ها صدا می آمد. قورباغه ها هنوز شروع نکرده بودند. باد خنکی که اکنون از شرق آغاز کرده بود زلفان بلند میرزا صالح را تکان می داد. میرزا صالح ناگهان و بی مقدمه خواندن آغاز کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. میرزا صالح در ماهور آغاز کرد، هر بیتی را مناسب حالتش در گوشه های دلکش و عراق و سرانجام شکسته ادا کرد و سپس به دستگاه بیات زند رفت و باز به شکسته و برگشت به ماهور. خیلی ها تمام این گوشه پردازی ها و مرکب خانی ها را تعقیب می کردند و در دل آفرین می گفتند. دختری آهوچشم که در یکی از سه اتاق دربسته انتهای ایوان نشسته و برای کباب نارنج قاچ می کرد، نفهمید چه شد، تیغ تیز شستش را برید و آب نارنج در زخم رفت. ولی او همچنان مات و متحیر به این آواز شگفت، به این بانگ مردانه که از ایوان می گذشت، از فراز درخت ها می گذشت، از جالیز ها می گذشت، از جویبارهای خنک ابدی می گذشت و در جایی در میانه کوه و کویر معلق می ماند، گوش می داد.